بسم الله الرحمن الرحیم. موقعی که حضرت از مدینه به اجبار خلیفه اشخاص شدن، یعنی تبعید شدن به سامرا، اشخاص میگن اشخاص، بله بله، که شخص اشخاص شدن، تبعید شدن به سامرا، در راه روز عید قدیر، روز قدیر رسیدن به نجف و در روز قدیر حضرت امیر رو زیارت کردن. چون در روز قدیر بوده لذا ما جزء خطابه های قدیر آوردیم و ترجمه کردیم، و چون در این جلسه هم تفسیر خطبه قدیر رو گفتیم، هم تفسیر خطبه قدیر پیغمبر رو گفتیم که اصل کار ماست، و تفسیر خطبه قدیر امیرالمؤمنین رو که در یک قدیری بیان فرمودن، و تفسیر خطبه قدیر امام صادق علیه السلام که خیلی مختصر بود در یک قدیر فرمودن، و تفسیر خطبه قدیر امام رضا علیه السلام که در طوس و در مرو در بعد از این که تشریف آوردن فرمودن، اونا رو گفتیم. گفتیم حالا که مجموعه این خطابه های قدیر رو گفتیم، این زیارت رو هم که یک دوره رزومه امیرالمؤمنین علیه السلامه و تعریف اون حضرته و کارهایی که اون حضرت انجام دادن که توسط زبان معصوم امام هادی علیه السلام انجام شده تفسیر کنیم. رسیدیم در صفحه 162 به این عبارت که السلام علیک یا امیر المؤمنین و سید الوسیین و وارث علم النبیین و ولی رب العالمین و مولای و مولا المؤمنین و رحمت الله و برکاته. تا اینجا گفتیم آخر برکات. حالا از این جمله صفحه 162 عرض کنم که سطر 6، السلام علیک یا مولای یا امیر المؤمنین، سلام بر تو ای مولای من، ای سرپرست من، ای فرمان فرمای ایمانیان. یه وقت ما به امیر المؤمنین علیه السلام عرض میکنیم السلام علیک یا مولانا یا امیر المؤمنین، این یه جایگاهی داره. یه وقت میگیم که السلام علیک یا مولای یا امیر المؤمنین. در اینجا حضرت هادی علیه السلام این که زیارت کردن فرمودن السلام علیک یا مولای. مولای یعنی غیر از این که شما مولای همه مؤمنین هستید و امیر همه مؤمنین هستید، به صورت فرد فردم افراد میتونن بیان با شما ارتباط برقرار کنن. پادشاهان قدیم الان هم همینطوره دیگه، بزرگانی که هستن افراد به صورتی سیستماتیک میتونن باشون تماس بگیرن، جمعی کار کنن. اما اگر کسی اینجوری بود که گفت من رفتم پیش فلان رئیس جمهور، تنها رفتم باش کار داشتم، یه رو پیشش بودم، این دیگه خیلی پست داره. حضرت هادی علیه السلام میخوان بفرماید پدری امیرالمؤمنین طوریه و سرپرستیشون که از نظر عاطفی و رسیدگی به اشخاص، غیر از این که به کل جهان و به کل مسلمان‌ها و به کل شیعیان رسیدگی میکنن، به فرد فرد افراد هم توجه دارن. لذا در مورد صحبت ماها با امام زمان علیه السلام که در زیاراتشون هست، این مسئله خیلی به اصطلاح در زیارت هست که شما به همه افراد توجه خاص دارین. این جمله‌ای که حضرت فرموده که انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم، ما هرگز از رعایت شما غافل نیستیم، این معناش اینه که غیر از این که ما به جمع توجه داریم، به فرد فرد شماها توجه داریم. فرد فرد شما در زیر چتر مولویت و مدیریت ما هستید. و اتفاقا این مسئله محبت فردی و افراد در طول تاریخ از پیغمبر اکرم و پیغمبران قبل همینطور، حضرت ابراهیم خلیل هم اینجوری بوده، حضرت موسی کلیم هم اینجوری بوده، عیسی مسیح هم اینجوری بوده، پیغمبر اکرم که رحمت للعالمینه بیشتر از همه پیغمبران اینجوری بوده، و جانشینان ایشون غیر از این که توجه عمومی دارن، توجه خصوصی دارن. این روایت رو ما توی عرض کنم که این کتاب مهر محبوب آوردیم که امیرالمؤمنین علیه السلام منبر بودند، یکی از صحابه مدتی بود نیومده بود، بعد حضرت فرمودن کجا بودی؟ گفت مریض بودم و مدتی نیومدم. حضرت فرمود که ما دعاگوی شما بودیم و هستیم. بعد فرمودن هر کدوم از شیعیان ما در هر کجای جهان مریض بشن برای شفاشون ما دعا میکنیم. اگر اونها دعایی بکنن برای دعاشون آمین میگوییم. خیلی این عجیبه. و این مهر خصوصی، خب خودتون میدونید دیگه، یه معلم در سر کلاس وقتی به بچه ها توجه داره، بچه ها فکر میکنن که مثلا اسم اونم نمیدونه. وقتی که برخورد کنه، بعد آدم ببینه که نه به اینم توجه داره خاص، یه وابستگی خاصی پیدا میکنه. اینجا حضرت علیه السلام میفرماین که السلام علیک یا مولای، یعنی نسبت به من هم توجه خاصی داری، مولویت داری، حواست به من هست، با من ارتباط عاطفی داری. و این ارتباط عاطفی از بزرگترها نسبت به کوچکترها و کسانی که تحت سرپرستی و عاطفه‌شون هستن اگر خصوصی بشه تأثیرات فوق‌العاده‌ای داره. و خدا رحمت کنه گذشتگان رو. دو تا سید بودن شاگرد یه شیخ. اینا حالات خودشونه که می نویسن، خودشون نوشتن حالات خودشونو. در سرگذشتشون بالاترین لطفی که استاد بهشون کرده که به این دوتا توجه خاصی داشتن. اون دوتا سید، سید مرتضی و سید رزیز، استادشون شیخ مفیده. شیخ مفید شاگرد شیخ صدوقه. و اینها واقعا، این سید مرتضی و سید رزی که چیزی شدن در تاریخ شیعه، خیلی کار کردن، به خاطر تربیت شیخ مفید بوده که مادر اینها عرض کنم که آورده. و شیخ مفید خودش معروفه دیگه، این خواب دیده که حضرت زهرا سلام الله علیها تشریف آوردن، دست حسنین رو گرفتن، گفتن یا شیخ علمهما الفقه، با همین جمله. خیلی تعجب میکنه وقتی از خواب بیدار میشه، خودش مینویسه دو حالات خودش. خیلی تعجب کردم که حضرت زهرا حسنین رو آوردن پیش من و فرمودن یا شیخ علمهما الفقه، به این دوتا فقه یاد بده. بعد که از خواب پا میشه، بعد از این که نماز صبحش و اینا رو میخونه، هنوز بین طلوع عین بوده، میبینه که در میزنن. در که زدن، خودش میره در وا میکنه، میبینه که یه خانومی با حجاب کامل عرض کنم اومده، دست دو تا بچه رو گرفته، سلام کرد، گفت یا شیخ علمهما الفقه. خیلی عجیبه. لذا شیخ مفید به این دوتا به خاطر اون خوابی که دیده بود امام حسن امام حسین رو علاقه خاصی انجام داده. و توی تاریخ داره که از 13 سالگی به اینها درس میده. یکیش میشه سید رضی که نهج البلاغه رو نوشته، یکیش سید مرتضی که امالی داره. خیلی اینا آثار فوق‌العاده‌ای دارن. هر دو هم در کاظمین هستن دیگه قبرشون. رحمت خدا بر اونها، به روحشون صلوات بفرستیم. میخوام عرض کنم خدمت شما که یکی از ویژگی‌های ائمه ما این است که در محبت به زیردستان و افرادی که بودن، با تمام این که سرشون خیلی شلوغ بوده و مسئولیتشون خیلی سنگین بوده، در توجه خاص به فرد فرد زیر دستان استثنائی بودن و فوق‌العاده بودن. که اون شخصی که در منبر امیرالمومنین علیه السلام گفت، حضرت فرمود در هر کجای عالم شیعیان ما مریض بشن، ما برای سلامتیشون دعا میکنیم. خیلی عجیبه واقعا، به اصطلاح یعنی گفتنش خیلی راحته، ولی اینکه انسان بتونه یه ذره از این رو تصور کنه خیلی مهمه. من وقتی میخوام مثال بزنم، میگم که مثالش پدر مادرایی هستن که از قدیم بچه های زیادی داشتن، 10 تا بچه داشتن، 15 تا بچه داشتن، 8 تا بچه داشتن، حالا که دیگه یه دونه. ولی میبینیم هیچ کدوم از این بچه ها جایگاه محبتشون از بین نرفته و نسبت به همه اون توجه خاص رو دارن. و من شخصا با تمام عرض کنم که سیاه دلی که دارم، این مسئله رو یه ذره واقعا میفهمم که امام اصل علیه السلام با اینکه در تمام کره زمین به همه شیعیان توجه خاص دارن، به فرد فردی که کاری دارن و مناجاتی میکنن و صحبتی میکنن، عنایت خاص دارن و جواب میدن. این دیگه به اصطلاح برای همه شما تجربه شده و قابل فهمه. لذا اینجا حضرت هادی می‌فرمایند السلام علیک یا مولای، ای کسی که سرپرست خاص منم هستی، یا امیر المؤمنین، ای فرمان فرمای همه ایمانیان که من یکی هم از اونها هستم اما به منم توجه خاص داری، یا امین الله فی ارضه. این امین الله فی ارضه خیلی حرف بزرگیه. زیارتی داریم به نام زیارت امین الله، مبتکرش کیه؟ امام سجاد علیه السلام، که در روایات هم می نویسن مرحوم مجلسی و دیگران هم می نویسن. مجلسی که می نویسه جزء زیارات جامعه محکم و متقن، هیچ شکی در سندش نیست و در عبارتش، السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته و علی عباده. این امین الله فی ارضه که به امیر المؤمنین عرض میکنن حضرت سجاد علیه السلام، یکی از بزرگترین القاب ائمه طاهرین سلام الله علیه مجمعینه که امانتدار خدا در زمین. این امانتدار خدا در زمین، کل زمین، از نظر ما زمین یعنی جایی که انسان‌ها ساکنن، ولی یک کمی بیشتر فکر کنیم امانتدار خدا هستن در اهل زمین. اهل زمین فقط انسان‌ها نیستن، حداقل انسان‌ها هستن و اجنه. بعد از انسان‌ها و اجنه، اهل زمین حیوانات هستن و گیاهان، اهل زمین گیاهان هستن و جمادات. این که میگیم ائمه سلام الله علیه مجمعین ولایت تکوینی دارن، تکوینی یعنی در هستی این موجودات سرپرستی دارن. پس امین الله فی ارضه هستن، امانتدار خدا. امانتدار خدا چیه؟ امانت خدا که امانتدار خدا هستن دیگه. یک وزیر یه معاون برای خودش درست میکنه، میگه تو امانتدار این وزارتخونه هستی، سعی کن امانت رو خوب حفظ کنی. یعنی تمام نکاتی که و کارهایی که مدیریتی که وزیر میخواد انجام بده، ایشون اختیاراتی داره این معاون که اونها رو بتونه سرایت بده. تمام پولایی که وزیر میخواد خرج کنه در اختیار این معاون میذاره، پس این میشه امانتدارش. تمام حرفای خصوصی که درباره افراد مختلف داره امانت داره. مثلا یکی از امانتداری‌های امیرالمؤمنین علیه السلام در زمین اینه که اسرار مردم رو حفظ کنه، افشا نکنه. ایشون نماینده و آینه یا ستار العیوب خداست. امام زمان هم همینطور. واقعا ائمه طاهرین سلام الله علیه مجمعین، خب علمشون که معلومه، غیر از علم، حالا اینو بد نیست خدمتتون عرض کنم، ائمه دو جور علم دارن. یه علمی دارن که سویچ دستشونه، سویچ آف میکنن، سویچ آن میکنن. سویچ آن که میکنن همه چیزو میبینن دقیق، سویچ آف که میکنن میشن آدم معمولی. ولی آدم معمولی هم که هستن مثل من که نیستن، آدم های نابغه‌ای هستن که از قیافه طرف خیلی چیزها رو میفهمن غیر از اون علم غیب. اون وقت اینها امانتدار خدا هستن. یکی از امانتهای خدا علم غیبه. علم غیب خدا را که دارن رعایت میکنن، یعنی آبروی مردم رو نمیبرن. چون خیلی از به اصطلاح مردم، یکی از سوالاتی که تو این تلگرام اینا اومده، اگه ائمه امانت دارن پس چرا مثلا میگم امام رضا علیه السلام رفته اون انگورو خورده مسموم شده؟ اون که میدونسته، امانتدار خدا هستن. قبل از جنایت قصاص نمیکنن، قبل از اتفاق مخصوصا چیزهای بد رو آبروی مردم رو نمیبرن، نگه میدارن آبروی مردم رو. وقت ائمه برای این که حجت تموم کنن بر افراد، بعضی وقتا اتفاق افتاده کسی اومده خدمتشون فرمودن که حالا میشه قبل از اینکه حرف بزنی بری غسل جنابتتو بکنی بعد بیای؟ دیده که این غسل جنابت به گردنش بوده، غسل جنابت نکرده. امام صادق علیه السلام میفرماد که برای اینکه این بحثا رو تموم کنیم برو غسل جنابت تو بکن بیا. نشون دادن که ما میدونیم. امیرالمومنین علیه السلام میفرماد ما به راه های آسمان بیشتر از راه های زمین واردیم. راه های آسمان برای ما، همیشه هم میگم برای ما، من کم میگم، من کم میگم، ما یعنی ما اهل بیت، میگن راه های آسمان برای ما از راه های زمین روشنتر مثل کف دست. اون وقت با تمام اینها امانت دارن، یعنی امیرالمومنین علیه السلام فقط امانتدار تفسیر قرآن نیست، فقط امانتدار احکام نیست، امانتدار قدرت تکوینی است که خدا بهش داده، چون امین الله. قدرت تکوینی که داده اینه که اگر نازی کند از هم فرو ریزند قالب ها. این امانت داره، امانت رو حفظ میکنه، اسرار مردم رو حفظ میکنه. بدترین گناهکاران وقتی میان پیش ائمه، ائمه تا لازم نباشه جاهای استثنایی چیزی نمیگن، میپوشونن. و خیلی از کسانی که مسلمون شدن، متدین شدن، برگشتن به اهل بیت، از سنی های خیلی منکر، از یهودی ها، به خاطر این بوده که دیدن با اینکه اینها میدونن ولی لب فرو میبندن. میخوام بگم که این امین الله فی ارضه فقط احکام دین نیست، ولایت در تکوین، تسلط بر هستی، اسرار مردم رو دونستن، مسائل تربیتی، مسائل حکمی، مسائل توحیدی. وقت این روایت شنیدین دیگه که میگن که لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتله لکفره. خیلی این جمله عجیبیه، اگر ابو ذر بدونه در قلب سلمان چیه تکفیرش میکنه، اونو میکشه، یعنی میگه این کافره. یعنی با یک درجه اختلاف سلمان و ابو ذر، ابو ذر که یک درجه از سلمان پایین تره، قدرت تحمل اون چی که سلمان میدونه نداره. اگه بدونه که در قلبش چیه تکفیر میکنه، یا لقتله یعنی خودشو میکشه، میگه چرا اون اینقدر بالاست من اینقدر پایینم، یعنی یه درجه اینقدره. تمام اینا امانتدارهای خدا هستن، امانت خداست. لذا وقتی حضرت میفرماد السلام علیک یا امیر المؤمنین یا امین الله فی ارضه، یعنی خدا هر چی میشده به عنوان امانت بده در زمین به کسی به تو داده و دست توست. و سفیره فی خلقه، سفیر، به سفیر چرا میگن سفیر؟ سفیر یعنی کسی که مسافرت میکنه، کسی که نماینده یک کشور یا در جای دیگه بهش میگن سفیر. از قدیم هم میگفتن سفیر، به پیغمبران میگفتن سفرای الهی. سفیر از سفره اومده، چون کسی که مسافرت میرفته قدیم ها سفره رو همراه خودش برمیداشته که هر جا گرسنه شد غذا خواست سفره رو پنگ. خیلی لغت جالبیه ها، مسافرم که گفتن چون سفره همراهشه، اصلا این از این لغت اومده. سفیر خداست در میان خلق، دیگه اینجا زمین نداره. بله سفره عربیه، بله بله، منتها در عربی مثلا ممکنه الان تو اصطلاح عربی به این سفره هایی که ما میگیم سفره، سفره نگن، ولی سفیر یعنی کسی که سفره رو به پشتش، و قدیمان به پشتشون میبستن یا مثلا به اصطلاح دوششون میبستن. آره آره، اون وقت سفیر خدا در خلقه، دیگه زمین نگفته، خلق اعم از زمینه. یعنی امیرالمومنین علیه السلام سفیر خداست برای آسمانیان هم، چون خلق گفته دیگه، به اصطلاح کوچیک هم نکرده، محدود هم نکرده. سفیر خدا در خلق و حجته البالغه علی عباده، سلام بر تو ای امیرالمومنین که دلیل خدا هستی، خدا رو نشون میدی، خدا رو به مردم معرفی میکنی، به خدا تذکر میدی، خدا رو یادآوری میکنی، مردم رو رو به خدا قرار میدی. حجت یعنی دلیل، یعنی اونی که بهش احتجاج میشه. احتجاج یعنی استدلال، استدلال یعنی بحث و گفتگو. امیرالمؤمنین حجت و استدلال کننده بر وجود خداست، بر قدرت خداست، بر علم خداست، بر مهر خداست. تمام صفاتی که خدا داره پیغمبر و امیرالمومنین علیه السلام به مردم و به جهانیان گفتن و با وجودشون اثبات کردن. حجته البالغه، حجت دو جوره. یه وقت من مثلا دلیل میارم، الان ایشون تلفن فرمودن راجع به اون آیه سوالی کردن، ممکنه من بگم ولی حجت من بالغه نباشه، یعنی نتونم برسونم مطلب رو، اما امیرالمومنین علیه السلام حجتش بالغه است، یعنی خودش حجت رساست. حجت رساست یعنی چی؟ یعنی ستارالعیوب بودن امیرالمومنین بر ستارالعیوب بودن خدا دلالت میکنه، یعنی گذشت امیرالمومنین بر گذشت خدا دلالت میکنه، یعنی مهر امیرالمومنین بر مهر خدا دلالت میکنه، یعنی رحیمیت امیرالمومنین بر رحیمیت خدا، رؤوفیتش بر رؤوفیت خدا، بخشندگی امیرالمومنین بر بخشندگی خدا، بریز به پاش امیرالمومنین بر بریز به پاش خدا. خیلی عجیبه، این حجت بالغ است. این حجت بالغه یعنی حجت رسا. حجت رسا یعنی هیچ جا نیست که ما بگیم اینجا امیرالمومنین از خدا حکایت نمیکنه. لذا ائمه میفرمان بنا چی؟ عرف الله و بنا عبد الله. بنا عرف الله ما گفتیم دیگه، اینجا گفتیم دو تا راه داره. بنا عرف الله یعنی به وسیله ما خدا شناخته میشه، نه اینکه ما عکس خداییم که اینو عرفا و فلاسفه میگن، حرف بسیار به اصطلاح از نظر توحید اسلامی غلط و مردودی است. بنا عرف الله یعنی کسی که ما را بشناسه به واسطه ما خدا شناخته میشه، یعنی ما خداشناس اولیه هستیم. اگه میخواین خدا رو بشناسیم بیایم ببینیم ما چجوری خدا رو شناختیم. یکی بنا عرف الله یعنی بیایم ما راه رو یادتون بدیم که چجوری خدا رو بشناسیم. هم بنا عرف الله یعنی ما خداشناسیم، هم بنا عرف الله یعنی ما راه خداشناسی رو به شما یاد میدیم. دو تا معنا داره، هر دو هم درسته، در طول هم هستن، نه مثلا در عرض هم، یعنی همدیگر رو تکمیل میکنن. اون وقت حجت بالغ بودن امیرالمومنین معناش اینه که امیرالمومنین علیه السلام حجت رسا هست. این ولله الحجت البالغه یکی از برندای اسلامه. در اسلام لله الحجت البالغه یعنی خداوند متعال حجتش رو تمام کرده که مردم حرفی در قیامت در دنیا نداشته باشن. اگر کسی براش حجت تمام نشده مستضعفه. اگه مستضعف بود خدا عذاب نمی‌کنه، هم در قرآن کریم هست و هم در روایات ما مفصل. اینه که وقتی امیرالمومنین علیه السلام رو صدا می‌کنه می‌فرماید، عرض می‌کنه و حجته البالغه علی عباده. وقت عباده هم گفته، خلقه نگفته. عباد یعنی کسانی که میخوان شنل عبودیت بپوشن. کسانی که میخوان شنل عبودیت و بندگی بپوشن باید حجت داشته باشن که شنل عبودیتشون چیه. اگه میخوایم ما عبد باشیم یعنی باید چیکار کنیم؟ اگر یه کسی عبد باشه بگه حالا که خدا گفته دو رکعت، من نماز صبح از فردا میخوام 10 رکعت بخونم، 20 رکعت، این عبودیت نیست. وقتی حجته علی عباده یعنی در عبودیت، در نقطه نقطه عبودیت حجت تو ای یا امیر المؤمنین. اون وقت چون امیر المؤمنین علیه السلام از 13 سالگی به اصطلاح همراه پیغمبر بوده و از 3 سالگی همراه پیغمبر بوده و تربیت شده، تمام حرکات و سکنات اینها برای مردم حجت بالغ است. یعنی جایی رو پنهان نذاشتن. جایی رو پنهان نذاشتن چون امروزا خیلی صحبت ها هست، این روشنفکرهای لایک بیدین که به حسب ظاهر میگن ما شیعه هستیم ولی واقعا اعتقاد خیلی هاشون ندارن، میگن که حالا ائمه اومدن برای اینکه بگن نماز بخونین، روزه بگیرین، نمیدونم اینا، بقیه مسائل رو که به ائمه کاری ندارن، که اونا چه میدونستن که ما الان در چه زمانی هستیم. ما الان در زمان انفجار آیتی هستیم، سال 2016، ما خودمون میدونیم چی. اونا یه چیزایی گفتن، ما عبادتمون رو میکنیم، بقیهش با خودمونه. این حجت البالغه همه اینا رو صاف میکنه، میریزه که ما در رابطه با خدا، در رابطه با انسانها، در رابطه با خودمون، در رابطه با اخلاق، اعتقادات، در رابطه با اون چیزهایی که مربوط میشه به انسان و خدا، انسان و خلقت، انسان و انسان، انسان و فرزندانش، انسان و خودش، تمام اینها حجت بالغه هستن و گفتن و همه چیزها به ما گفتن. اون وقت یه جاهایی هم که پیش میاد به حسب ظاهر نگفتن، گفتن به صورت کلی گفتن، گفتن به صورت قانونی گفتن. مثلا میگم به من، در روایات ما به ما نگفتن که اگه کامپیوتر تأسیس شد شما با کامپیوتر چجوری برخورد کنید، اما تو قانونهای کلی گفتن، تمام حوادث رو پیشبینی کردن به صورت کلی. لذا ما جایی که حکم نداشته باشیم نداریم. اینو هی تأکید میکنم امروزا، چون مد شده تو این تلگرام اینا یه چیزایی میذارن که اسلام درباره خیلی چیزا حکم نداره. حکمش درباره، مثلا میگم، حکمش درباره همین تلگرام چیه؟ تمام ریزکاری‌های احکام به اصطلاح حکم داره. حکمش یکیش اباحه است. اباحه عدم الحکم نیست، بلکه حکم است به تساوی که شما اختیار با خودته. میخواهی این بشقاب رو بردار، میخواهی این بشقاب رو بردار، این به معنای عدم الحکم نیست. به معنای اینه که حکم خدا اینه که در انتخاب این دوتا بشقاب کاملا مخیری به انسان اختیار داده. میخوام اینو عرض کنم، جایی نیست که ما در اونجا امیرالمومنین رو به عنوان حجت البالغه نداشته باشیم و نتونیم از امیرالمومنین علیه السلام و حرف بگیریم که شما به اصطلاح حجیتتون در اینجا چیه. حجت بالغه یعنی در تمام ابعاد بی‌نهایت انسان امیرالمومنین علیه السلام حجت بالغه است، یعنی دلیل رسا، دلیل مبهم هم نیست. ما جایی در دین ابهام نداریم. اینو اینجوری میگم که به اصطلاح توجه داشته باشیم، چون خیلی سوال نمیکنن، جوابش هم حاضرم و آماده هستم و صحبت میکنم. و حجت البالغه، حجت بالغه است امیرالمومنین بر کی؟ علی عباده، بر بندگانش. یعنی کسی که میخواد بندگی کنه در جایی باشه که بگه من اینجا نمیدونم چی کار کنم، نمیدونم امیرالمومنین چی کار کرده، نداریم. حتی در همین احادیث و روایاتی که الان در دست ماست، تمام ابعاد مختلف عبودیت و بندگی در دست ما هست، تو روایات و تو آیات کریمه قرآن. فقط باید مراجعه کنیم. من به یه نقطه‌ای به خاطر همین لطفی که حضرت زهرا علیه السلام کردم بهمون، واقعا این خطبه فدک رو که میخونم و میرم دنبالش، اینم میگم آه چقدر ما مطلب داریم در همین کتاب‌های قدیمی موجود، اما هنوز اینا مردمی نشده. همونطوری که خطبه فدک، شما میدونید از اول فدک تا حالا ده‌ها تفسیر سنی‌ها و شیعه‌ها بر خطبه فدک نوشتن، اما مردمی نشده. همونطوری که بر خطبه قدیر هم نوشتن، ولی مردمی نشده. خیلی چیزا هست که هست اما مردمی نشده. میخوام اینو بگم که این که میفرماد و حجت البالغه علی عباده، یه اصطلاحی دارن، حالا عرض کنم که گفت آقا هنوز نمازش تموم شده نگین، میگن تعلیق حکم بر وصف مشعر بر علیته. تعلیق حکم بر وصف مشعر بر علیته یه قانون ادبی است. اگر گفتم که برادر منو جا بهش بدین، اگر گفتم معلم منو بهش جا بدین، هر کدوم از اینا یه معنا داره. اینجا حکم خورده به مهندس که وصفه، حکم خورده به برادر من که وصفه، حکم خورده به معلم من که وصفه. میگن اگر حکمی به صفتی خورد علیت رو میرسونه. چرا بهش جا بدیم؟ چون مهندسه. چرا بهش جا بدیم؟ چون برادر منه. چرا بهش جا بدیم؟ چون معلم منه. لذا میگن علما که معمولا به اصطلاح توی درس‌های خارج فقه و اصول این مثال رو میزنن، اکرم العلماء، میگن اکرم العلماء. چرا؟ میگن لأنه عالمون، یعنی تعلیق حکم بر وصف مشعر و دلالت میکنه بر علیت. اینجا که گفته و حجت البالغه علی عباده، حجت بالغه خداست بر بندگان. چرا بر بندگان؟ چون بندگی مهمه، چون اصل بندگی امیرالمومنین علیه السلامه. قبل از امیرالمومنین علیه السلام اصل بندگی پیغمبر اکرمه، که پیغمبر اکرم گفته در قله نماز، قله نماز کجاست؟ تشهد. هر تشهد قله نمازه، برای اینکه دو رکعت نماز خوندیم، قیام داشتیم، رکوع داشتیم، سجده داشتیم. بالاترین سوره های قرآن رو که کل قرآن رو و کل توحید رو داره خوندیم، سوره حمد رو خوندیم، سوره قل هو الله رو خوندیم، سجده رفتیم، خدا رو بزرگ دیدیم، خدا رو بزرگتر دیدیم، دوباره هم دیدیم. این دوباره که دیدیم تجسم اینه که ما از زمین بیرون اومدیم، دوباره میریم تو زمین، دوباره پا میشیم. منها خلقناکم و منها و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتا اخرى. لذا هر رکعت نماز دو تا سجده داره، دو تا سجده اشاره است به منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتا اخرى. همه اینا رو دیدیم، حالا نشستیم در تشهد. در تشهد که نشستیم، در قله عبودیت و بندگی هستیم. لذا میگیم الحمدلله، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، و اشهد ان محمدا صلی الله علیه و آله و سلم عبده و رسوله. در هیچ آیینی از آیین‌هایی که الان هستن، با اینکه خب نمیخوام بگیم که انجیل به طور کلی 180 درجه عوض شده، خیلی از حقایق هنوز هم تو انجیل هست هم تو تورات. تو تورات بیشتر از انجیله. اگه دقت کنید تورات ها من دیدم تقریبا 30 برابر انجیل ها حجم دارن، اسفار تورات. خیلی از داستان ها و حقایق هم تو تورات هست، همش که تحریف نشده. اما هیچ کدوم از این کتاب های آسمانی به اندازه 1/100 اون چه که پیغمبر اکرم تابلو زده و برند کرده برای خودش، عبودیت خودشون نداره. لذا میگه و حجته البالغه علی عباده. عباده بله به خدا برمیگرده، یعنی بندگان خدا. اون وقت بندگان خدا حجت بالغه شون امیرالمومنین علیه السلامه. چرا؟ بر اینکه شنل بندگی امیرالمومنین از تمام بندگان خدا جز پیغمبر اکرم بیشتره. اون وقت خود امیرالمومنین میفرمایند که انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم. خیلی عجیبه این جمله، انا عبد من عبید پیغمبر، من بنده هستم از بندگان پیغمبر، یعنی لباس بندگی، شنل بندگی برای اینها هست. و دائما ما در تشهد که قله و اوج و بالاترین قله هیمالیای نماز هست، میگیم و اشهد ان محمدا صلی الله علیه و آله عبده و رسوله. عبودیت، وقت پیغمبر چی میفرماید؟ میفرماید العبودیت جوهرتون کنهها الربوبیه. اینو یه دفعه توضیح دادم اینجا، العبودیت جوهرتون کنهها الربوبیه. امام صادق علیه السلام میفرماید در اون کتابی که منسوبه، میگن عبودیت یه گوهری است، تار و پودش، تار و پود تو فرش خوب معلوم میشه، تار و پود عبودیت ربوبیته. همینو گفتم، وقتی دو تا تفسیر داره، دو تاش هم مکمل هم هستن. تار و پود عبودیت ربوبیته. ربوبیت کی؟ ربوبیت خدا بر عبد. یعنی کسی عبده که تار و پود وجودش خدا اداره میکنه، یعنی حرکت میکنه با حرف خدا، نگاه میکنه با فرمان خدا. العبودیت جوهرتون کنهها الربوبیه، یعنی تار و پود عبد ربوبیت خداست. ربوبیت خداست یعنی میگه خدا یا اینو بخورم یا نخورم، این پوستو بکنم یا نکنم، این لباسو بپوشم یا نپوشم، این ریاستو قبول کنم یا نکنم، این درسو بدم یا ندم، اینجا بخوابم یا نخوابم، اینجا حرکت کنم یا نکنم، اینو بخرم یا نه. تار و پود عبودیت ربوبیت خداست. این یه معناشه که خیلی فوق‌العاده است، یعنی بر چشم عبد، بر زبان عبد، بر حرکت عبد، بر دست عبد، بر پای عبد جز خدا حکومت نمی‌کنه و ربوبیت نمی‌کنه. ربوبیت یعنی پروردگاری، یعنی همه کارش به دست خداست. وقتی اینم احتیاج به تمرین داره، یکی از تمریناتش تمرین اخلاصه. تمرین اخلاص که حضرت زهرا میفرماد که اشهد ان لا اله الا الله کلمتون جعل الاخلاص تعویلها، یعنی اخلاص پیاده شده بیرونی اخلاص است. اخلاص یعنی همه کارشو برای خدا انجام بده. برای خدا انجام بده یعنی عبده. عبدم وظیفش فقط عبودیت، هیچ کاری دیگه نیست. لذا عبد نه نگران نونشه، نه نگران آب خوردنشه، نه نگران زنشه، نه نگران خونشه، فقط عبودیت انجام میده. که کسب یکی از عبودیت هاست، سر وقت رفتن یکی از عبودیت هاست، تخصص یکی از عبودیت هاست، پیگیری یکی از عبودیت هاست، نظم یکی از عبودیت هاست، جنرس بودن یکی از عبودیت هاست، واقعا ریخت و پاش داشتن یکی از عبودیت هاست. خدا اینجوری به ما یاد داده. پس العبودیت جوهرتون گوهری است، کنهها الربوبیه، یعنی تار و پود عبودیت ربوبیت خداست. این یه معناست. یه معنای دومی که خیلی خیلی جالبه و اینا رو بر اساس قرآن و روایات میگم، العبودیت جوهرتون کنهها الربوبیه، ربوبیت عبد است بر پایین دست خودش، که میشه ولایت تکوینی. اولین ربوبیت عبد بر چشمشه، بر زبانشه، بر ذهنشه، بر دستشه، بر پاشه، بر حرکتشه، بر شکمشه، بر دامنشه. العبودیت جوهرتون کنهها الربوبیه، گوهریست که کنهش ربوبیت این عبد است بر تمام اعضا و جوارحش. وقت روایاتی داریم وقتی یه نفر بر اعضای بدن خودش ربوبیت کرد و اونها رو از گناه نگه داشت، خدا بهش کمک میکنه، قدرت میده که بر موجودات بیرون هم ربوبیت کنه. اگر بنده بر موجودات دیگر ربوبیت کنه، اسمشو میگم ولایت تکوینی، ولایت در هستی.